از همه عزیزان که مساهمت کردن و مشارکت کردن که این دایره المعارف، این به اصطلاح مجموعه موسوع محقق بشه و نوشته بشه و چاپ بشه، مخصوصا از جناب حضور الاسلام مسلم استاد سبحانی که واقعا پیگیر بودن نسبت به تک تک افراد که این کار انجام بگیره. امیدوارم که این حسنه از ایشون در درگاه الهی مقبول واقع بشه انشاءالله. هر سلام خدمت شما، عنوان خیلی گسترده و ذو ابعاد است، هم این مواجهه انهایی داره و هم میدان و فضای این مواجهه گسترده است. وقتی ما صحبت از مواجهه بین فرهنگ شیعه و محتوای تفکر شیعه با غرب معاصر میکنیم، خب این مواجهه میتونه انواع و اقسام داشته باشه. میتونه مواجهه تبیینی ترویجی باشه، مثل همین کاری که تو این موضوع انجام گرفته. ما در واقع میخواهیم معرف تفکر خودمون باشیم، معرف اندیشه خودمون باشیم. مواجهه ما مواجهه ترویجی، مواجهه تبیینیه. گاهی وقتا مواجهه ما با غرب معاصر مواجهه چالشیه، مواجهه انتقادیه، مثل اینکه ما گفتمان معنای غرب رو، یعنی اون کلیت سامانه تفکری غرب رو میخوایم از منظر دیدگاه خودمون به چالش بکشیم و یک حالت تهاجمی معرفتی و علمی داشته باشیم نسبت به بنیانهای فکری و معرفتی غرب. خب این هم یه جور مواجهه است که از منظر دیدگاه‌های خودمون و اندیشه خودمون میخوایم به چالش بکشیم و چالش انتقادی پیدا کنیم، مواجهه چالشی پیدا کنیم با تفکر معاصر غرب و بنیانهای فکریش. گاهی وقتا مواجهه تعاملیه. خب این هم یه مسئله مشترکی است که ما میتوانیم با اونها مساهمت و معادلت و تعامل فکری داشته باشیم. پس این هم یه جور مواجهه تعاملیه. در زمینه میدان و فضای این مواجهه هم ما با یک تکثری به لحاظ میدان مواجه هستیم. اگر ما میخواهیم به لحاظ از منظر تفکر و اندیشه شیعی مواجهه پیدا کنیم، میدان این مواجهه خودش تنوعی داره. مثلا به عنوان مثال من 4 تا میدان رو ذکر میکنم. یکی محیط های آکادمیکه، این خودش یک میدانی است برای مواجهه که شاید این کاری که الان انجام گرفت و این موضوعه یکی از مصرف کنندگانش، یکی از زمینه های مواجهه تو همون میدان فضاهای آکادمیک هست، محیط های علمی غرب هست. دوم عرصه رسانه و زیستبوم فضای مجازیه که اونجا میدان بسیار گسترده است که ما بتوانیم اندیشه خودمون رو و تفکر خودمون رو اونجا عرضه بکنیم. میدان سوم مسلم کامیونیتی غربه، یعنی مسلمانانی که از جاهای مختلف کشورهای اسلامی ساکن غرب شدن، حالا چه نسل اول چه نسل‌های بعدی که اصطلاحاً مسلم کامیونیتی رو تشکیل میدن. و اون یک هدف و یک گروه مخاطبی است غیر از 3 مورد قبلی. و چهارم فضای عمومی غربه، به ویژه جوانان غربی که در واقع سبقه اسلامی هم ندارن ولی انسان‌هایی هستن که میشود با اونها تعاملاتی داشت. خب این مقدمه که عرض کردم هم راجع به انهای مواجهه هم راجع به میدانهای و فضاهای مواجهه. من تا چند تا نکته که میخوام عرض بکنم اینه که هر گونه برنامه اقدام نسبت به هر یکی از این محورها و هر یکی از انهای مواجهه منوط به اینکه ما درک درستی از شرایط موجود، امکانات، موانع و مشاکل داشته باشیم. یعنی خیلی ایده های خوبیه و هدف گذاری خوبیه. اصلا آیا ما اهرم های لازم رو، آیا زمینه های لازم رو، آیا امکانات لازم رو برای همچین مواجهی داریم یا نداریم؟ اینا چیزایی است که ما باید بررسی بکنیم. به نظر بنده در شرایط حاضر گشوده ترین و کم مانع ترین فضا برای انهای تعاملات زیست بوم فضای مجازی و تمسک به رهاوردهای رسانه‌ایه. یعنی چیزی که چون نه حضور فیزیکی میخواد، نه مرکز زدن میخواد، نه عرض کنم به حضور شما با مانع و رابع جدی روبرو هست، این که ما بتوانیم در زیست بوم فضای مجازی تولید محتوای فاخر داشته باشیم، حالا به انواع قابلیت های چند رسانه‌ای که میشه تولید محتوا در فضای مجازی داشت، این بیمانه ترین و گشوده ترین و پرظرفیت ترین فضا برای انواع این تعاملات و مواجهه بین مبانی فکری خودمون و ارتباط در فضای قلب هست. اما هر گونه برنامه اقدامی که متکی بر حضور فیزیکی باشه و استمداد از ظرفیت ها و نهادهای رسمی ما باشه، مثلا علی مصطفی، مثل عرض کنم خدمت شما رایزنی های فرهنگی، مثل مراکز اسلامی، این با مشکلات و موانع جدی الان روبرو هست. غرب الان با غرب 20 سال پیش فرق میکنه، با غرب 30 سال پیش به شدت فرق میکنه. یک، تحریم ها. الان بعضی نهادهای ما تحریم شده، یا بعضی قوانین داخلی در بعضی از کشورها تصویب شده که بین تعامل شهروندان اون کشورها با نهادهایی که منسوب به ایران هست، این یک ملاحظات سیاسی، حتی ملاحظات مجرمانه و قضایی هم مطرح شده، مثل قانونی که پارسال در انگلستان تصویب شد. دوم، مانع جدی رشد جریانات دست راستی و مهاجر ستیز در غربه. شما اگه الان رو مقایسه کنید با 20 سال پیش، با 30 سال پیش، جریانات سیاسی که ضد مهاجرین هستن، ضد، یعنی یک حالت دست راستی دارن و حتی با اتحاد اروپا مخالفن، یعنی یک حالت ناسیونالیستی و دست راستی دارن، این هی داره گسترش پیدا میکنه، مخصوصا بعد از اتفاقات عجیبی که در اروپا در دفاع از فلسطین در حوادث دو سال اخیر اتفاق افتاد. به شدت سیاستمداران و جریانات دست راستی رو در اونجا به واهمه افکند. اینکه در شهرهای، بعضی شهرهای اروپا 500 هزار نفر بیان، و این 500 هزار نفر نه از جمعیت مسلمان، بلکه بسیاری از شهروندان به اصطلاح سفید پوست اروپایی بیان و تظاهرات هفتگی داشته باشن و مستمر داشته باشن، خب این خیلی برای اونها زنگ خطر بود در اینکه بیان و تضییقات ایجاد کنن. شما ببینید تمام مراکز اسلامی به نوعی منسوب به ایران رو یک شبه در آلمان جمع کردن، یا در انگلیس همینجور تضییقات بسیار زیاد هست نسبت به، من یه نمونه عرض بکنم، در گذشته چریتی کمیشن در انگلیس اگر یک ریپورت و گزارش رسمی در مطبوعات انگلیس علیه یک مرکز اسلامی یا علیه یک چریتی در واقع عنوان میشد، به استناد اون ریپورت و گزارش ورود میکرد. الان نه، مستقیما در همه مراکز اینها ورود میکنن، محدودیت و تضییق ایجاد میکنن. پس بنابراین حضور فیزیکی و کار میدانی و مواجهه متکی بر حضور فیزیکی و اینها با مخاطرات و محدودیت های زیاد نسبت به گذشته مواجه شده. در مورد کار مستقیم میدانی در غرب نسبت به اشاعه و ترویج تفکر شیعی بهترین راهکار استمداد از ظرفیت‌های بومیه، یعنی کسانی که شهروند اونجا هستن و به نوعی یا دانش آموخته معارف شیعی هستن، مثل اون فارغ التحصیلان در سابق مدارسی که بود در خارج از کشور، حوزه هایی که بود، یا الان در المصطفی، و اینها بومی منطقه هستن و شهروند رسمی اونجا هستن. بهترین راهکار استمداد از ظرفیت اونها و فعالان مذهبی شیعه در کشورهای غربی است. این بهترین راهکاره. اما اینجا هم عرض بکنم که متاسفانه یک ضعف و فتوری در بین شیعیان مشاهده میشه. یعنی برخلاف اقلیت‌هایی در اروپا مثل یهودیان، مثل خوجاها، که اینها به اصطلاح یک همگرایی و تشکل سازمان یافته‌ای و انسجامی دارن، همو پوشش میدن، به شدت ارتباطات شبکه‌ای با هم دارند، شیعیان عموماً و ایرانی‌ها به خصوص بسیار پراکنده، غیر منسجم، حتی هویت خودشون گاه از همدیگر پنهان می‌کنند. یعنی نه تنها تمایلی به یک انسجام و همگرایی ندارند، بلکه حتی یک واگرایی مشهودی هم مشاهده میشه. و این باعث شده که در کشورهای اروپایی علارغم جمعیت قابل توجهی که مسلمانها و حتی شیعیان در بعضی مناطق دارن، فاقد قدرت چانه‌زنی و فاقد تاثیرگذاری انسجام یافته بر سیاست‌های محلی و دفاع از ظرفیت‌های ایمانی و اسلامی دارند، در حالی که جمعیت یهود با مقدار بسیار کمتر از یا حتی بهایی‌ها به خاطر اون انسجامی که دارن در یک مناطقی که تجمع دارن، میتونن در سیاست‌ها و تصمیمات لوکال و ناحیه‌ای اونجا تاثیرگذار باشن، ولی با جمعیت انبوهی که بعضی وقتا شیعیان در بعضی از جاهای اروپا دارن، به خاطر این فقدان انسجام و قدرت چانه‌زنی و تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، نمیتونن اون ظرفیت‌های لازم رو برای این فعالیت‌های فرهنگی و ایمانی در واقع فعال کنن. از کنم خدمت شما در رابطه با محیط‌های آکادمیک هم، یعنی مواجهه آکادمیک هم، این نکته رو عرض بکنم که اقبال به دانش آموختگی نسبت به مطالعات اسلامی و مطالعات شرق‌شناسانه در دانشگاه اروپا به شدت نسبت به سابق با کم اقبالی مواجه است. در گذشته از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 این خیلی زیاد بود و دانشگاه‌های مهمی در کشورهای اروپایی دپارتمان شرق‌شناسی داشتند، دپارتمان مطالعات اسلامی داشتند. الان اقبال به شدت کم شده و در واقع اگر بخواد کرسی هم گذاشته بشه در اونجا، فاندش رو و پشتوانه مالیش رو باید از کشور دیگری در واقع تأمین میکنه. الان تو بعضی جاها کویت یا امارات یا عربستان، اینها در واقع فاند اون کرسی آکادمیک رو تأمین میکنن، هزینه هاش رو میدن و چیزا. منتها خیلی الان کم بازده شده، کم اقبال شده اینو، اما تولید محتوا بیشتر، مثل همین کاری که حالا تو صحبت‌های جناب الویری بود که اگر دانشنامه‌ها و دارالمعارف‌های مستند و متقن و قوی نوشته بشه، خب جای خودش رو تو محافل آکادمیک باز میکنه. اما از جهت نیروپروری و کارسازی و به اصطلاح آموزش آکادمیک، این زمینه‌هاش کمتر از گذشته شده و بعضی قوانینی هم که گذاشته میشه، من دیروز جلسه داشتم با یکی از اساتیدی که از انگلیس اومده بود، ایشون میگه حالا تو رشته آیتی بود، یعنی بحث مطالعات اسلامی نه، تو همین آیتی بود، ایشون میگفتش که در دو سال پیش من در یک سال تحصیلی 800 تا دانشجو داشتم تو اون دانشگاهی که هیئت علمی بود، و الان امسال شده 30 نفر. 800 نفر شده 30 نفر. گفتم چرا؟ گفت به خاطر این قانونی که تو انگلیس گذاشتن که دانشجوهای مهاجری که در مقطع فوق لیسانس میان فقط به خودشون ویزا داده میشه، به همسر و فرزندان ویزا داده نمیشه. خب همین قانون باعث شده که مثلا خیلی کم میشه. وقتی تو آیتی اینقدر کم میشه، خب تو چیزهای دیگه ای مثل مطالعات اسلامی و تاریخ و اینا خب به مراتب کمتر میشه. چون قبلا با همسر و اینا که میومدن خودش حق کار کردن داشت، همسرش حق کار کردن داشت و به این وسیله هزینه هاشون رو تامین میکنه و دور از خانواده هم نبود. میخوام بگم اینجور سیاست ها خودش باعث میشه که فضای مطالعات اسلامی و مهاجرت به غرب برای این گونه مطالعات زمینه هاش کمتر بشه. آخرین نکته‌ای که عرض میکنم اینه، کارهای محتوایی فاخر مثل این مجموعه که امروز رونمایی میشه یک حلقه اول از یک چرخه، از یک چرخه کاریه. یعنی شما اگر بخواید اکتفا کنید به این که این کار مثلا ترجمه بشه، این چرخه چرخه کامل نمیشه. این یه گام اولیه برای اشاعه و ترویج و بازنمایی تفکر شیعه در اروپا. به نظر من این کارهایی که یه قدری جنبه مبنایی داره، یک عمق فکری و عمق محتوایی داره، باید مقدمه بشه، مبنا بشه، متکا قرار بگیره برای کارهای بعدی، به ویژه تولیدات رسانه‌ای. ببینید ما الان اگر بخوایم دقیقاً این محتواهایی که در این کتاب‌ها نوشته میشه و امثال این کتاب‌ها نوشته میشه که دارای عمق معرفتی و استدلالی و بحث‌های تعمیق شده هست، این معمولاً برای مخاطب عمومی در فضای مجازی این ها اون جاذبه لازم رو نداره و قدری ملال آوره. کاری که میشه بر اساس اینها کرد کاری تحلیلی، کاری مقایسه‌ای، نشست‌های علمی، یعنی تولیداتی که این تولیدات در واقع در یک منظر عام رسانه‌ای بتونه اندیشه شیعه رو در مقایسه با دیگر اندیشه‌های رقیب بتونه عنوان یک نظریه قابل تأمل و نظریه مطرح بحث بکنه. شما به عنوان مثال عرض می‌کنم اگر نظریه مردم سالاری دین رو، اگر نظریه ولایت فقیه بخواید با تعمیق‌های استدلالی و بحث‌های اینجوری و بحث‌های عمیق درون دینی، به شدت ملال آور خواهد بود برای یک مخاطب غربی در لایه‌های مختلفش. اما اگر کل جهان اندیشه سیاسی معاصر رو مبنای تولیداتی قرار بدید و در اونجا کلان نظریه‌های سیاسی رو در مقایسه با هم، نقاط قوت و ضعف و اینها، و اینکه این نظریه وجه تمایزش و وجه امتیازش با دیگر نظریه‌های رقیب چجوریه، خب این خیلی گواراتر هست برای یک مخاطب عمومی که در فضای اینجوری باید کار بشه. من البته موفق نشدم که مجلدات این رو، غیر از کتابی که جناب آقای علی‌بینی خودشون تقدیم کردن و اون چیزی که خود بنده راجع به در واقع اندیشه سیاسی شیعه نوشته بودم، بقیه رو ندیدم، ولی مطمئنم که جلدهای دیگه هم محتوایی دارد که میتواند این محتوا رو در یک فضای مقایسه‌ای و در یک فضای تطبیقی انواع و اقسام تولیدات رسانه‌ای فاخر رو بر اساس اونها تولید کرد که ما فکر رو بتونیم اشاره بدیم. خیلی عذرخواهی میکنم آقای صبحانی، از 10 دقیقه بیشتر شد، ببخشید. حلال بفرمایید، دست بی که از اوقات شما کردید.